چاقی در کودکان عوامل زیادی داره، مثل تغذیه نادرست و یا بی‌تحرکی زیاد، و کودکان در این خانه‌های نچندان بزرگ و استرس تحصیلی رو تجربه می‌کنن و فضایی برای فعالیت فیزیکی هم وجود نداره. همچنین طی روزهای تعطیل و روزهایی که توی خونه هستیم مواد غذایی متعددی رو مصرف می‌کنن و در چنین شرایطی پی به چاقی کودکان و نوجوانان می‌بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه ایران قهرمان. بنده حسین بابویی هستم، کارشناس ورزش پایه و دانش آموزی، که افتخار دارم در خدمتون باشم طبق روال این چند روز. در قسمت های گذشته درباره نقش ورزش در کاهش استرس کودکان و راه‌های ساده و خونگی برای فعالیت داشتن اونها صحبت کردیم، اما امروز میخوام به دو تا ستون دیگه این مثلث آرامش بپردازیم: تغذیه صحیح و خواب منظم. بذارید از حقیقت ساده شروع کنیم. بدن کودک در شرایط بحران انرژی بیشتری برای مدیریت اضطراب مصرف میکنه. اگر این انرژی با تغذیه مناسب و خواب کافی جایگزین نشه، کودک حتی با بهترین برنامه ورزشی هم آرام نمیشه. بخش اولی که میخوایم صحبت بکنیم به عنوان یکی از اضلاع مهم در آرامش ایجاد کردن برای کودک در کنار ورزش، موضوع تغذیه هست. تغذیه در روزهای پرتنش قرار نیست که پیچیده و پرهزینه باشه. اصل مهم ثبات و کیفیت نسبی اونه. اولین نکته در بحث تغذیه اینه که قندهای ساده رو باید کمتر بکنیم. شیرینی‌ها، نوشابه‌ها و خوراکی‌های خیلی شیرین انرژی سری میدن، اما خیلی زود هم افت می‌کنه و این نوسان شدید قند خون می‌تونه اضطراب کودک رو بیشتر بکنه. به جای اون که خوراکی‌های مثل نوشابه‌ها و قندهایی که اشاره کردم مصرف بکنیم، بهتره که خوراکی‌های مثل میوه، خرما یا یه لقمه نون پنیر گزینه‌های بهتری باشن و جایگزین بشن. بهتر هست و قابل دسترس‌تر هم هستن. نکته بعدی، پروتئین سبک دوست مغز. این نکته بسیار مهمی هست. خوراکی‌های مثل تخم مرغ، عدسی، ماست یا حبوبات به تنظیم هورمون‌های خلق و خو کمک می‌کنه. وقتی این غذاها در برنامه روزانه کودک باشه، همکاری اونها در فعالیت بدنی نیز بهتر میشه. نکته سوم در بحث تغذیه آب هست. ساده ترین ضد استراب واقعا در بدن کودک همین آب هست. کم آبی بدن میتونه خودش به شکل خستگی، بدخلقی یا بی‌حوصلگی ظاهر بشه. اگر کودک در طول روز فقط چند جرعه آب بنوشه، سطح هوشیاری و آرامشش بالا میره. در شرایطی که تحرک وجود داشته باشه، هر یک ساعت چند جرعه آب میتونه کفایت بکنه. بخش دومی که به عنوان بخش بعدی میخوام بهش بپردازیم، البته به عنوان ضد سوم در کنار ورزش و تغذیه، موضوع خواب هست. منظم ترین ریتم آرامسازی بدن کودک خوابه. در شرایط اضطراب مغز برای پردازش احساسات نیاز بیشتری به خواب پیدا میکنه. نکاتی رو باید بهش اشاره بکنیم که در اینجا من خدمتتون عرض میکنم. یک، ثابت بودن زمان خواب مهمتر از طول اونه. حتی اگر خواب کمتر بشه، مهمه که هر شب در یک ساعت مشخص فرزندمون بخوابه. این نظم هورمون ملاتونین رو تنظیم میکنه و نگرانی های شبانه رو کاهش میده. دومین نکته در بحث خواب اینه که یک روتین ساده قبل از خواب باید به نوعی برای بچه‌مون در نظر بگیریم و نیازی هم به مراسم طولانی نیست. کار کوتاه قبل از خواب میتونه مغز رو آماده بکنه. شستن دست و صورت، خاموش یا کم نور کردن چراغ‌ها، 5 نفس آرام و عمیق یا یک کشش ساده در بدن. این 3 قدم پیام وقت آرامش است رو به سیستم عصبی میفرسته. نکته سوم در بحث خواب، فاصله خواب و فعالیت بدنی هست. اگر کودک درست قبل از خواب ورزش بکنه، ممکنه که بیش از حد هیجان زده بمونه. بهتره که فعالیت بدنی حداقل 1 ساعت قبل از خواب تموم بشه. نتیجه گیری صحبت‌های این بخشمون این است که اگر 3 مؤلفه فعالیت بدنی، تغذیه مناسب و خواب منظم کنار هم قرار بگیره، کودک یه چرخه طبیعی آرامش رو تجربه میکنه. این چرخه در روزهای بحران مثل یک مثلا سپر دفاعی عمل میکنه، هم استراب رو پایین میاره، هم احساس امنیت و کنترل رو بالا میبره. انشاءالله در قسمت بعدی ما به نکات دیگری که مؤثر هست در داشتن یک فعالیت بدنی مناسب و دستیابی به یک شرایط آرامش بخش روحی و روانی خواهیم پرداخت و بیشتر در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
لرزه بره،
همیشه دستان گشوده و آرام رو به آسمان نیست. گاهی ایمان اونجاییه که پای ایستادگی در میون باشه. بعد تمام غرور و غیرت یک ملت رو در یک دست جمع میکنه و انگشتانش به شکل یک مشت گره کرده در میاد. همین مشت‌های شما مردم ایران، همین مشت‌های گره کرده شما مردم قهرمان.
شبهایی که مردم کنار هم می‌ایستند، ورزش فقط یک مسابقه نیست. شعله ایست که میان دلها می دود و روشنتر می شود. در همین شبهای پر جمعیت و پر نور، ورزشکارانی که نام ایران را بر سینه دارند، میان مردم قدم گذاشتند. قهرمانانی که افتخارشان را با نفسهای همین کوچه ها ساختند. یکی از آنها پینار لطفی‌زاده، قهرمان تکواندوی جهان است که مدال برنزش را به هلما دختر کوچک تبریز هدیه داد تا نشان بدهد افتخار واقعی آنجاست. و در همین روزها دیدار با خانواده شهیدانی که آرامش امروز ما را رقم زدن، روایتی تازه از احترام و همدلی ساخته است. روایتی از ایستادن در کنار مردمی که ستون این سرزمینند. این صدا، صدای همین شب هاست. صحبت‌های مهسا حاجی محمدی، ملی‌پوش پاراتیر اندازی.
شهادت رهبر گرانقدرمون رو تسلیت میگم. من به عنوان نماینده ای از جامعه ورزش کشور جنایات رژیم صهیونی آمریکایی رو به شدت محکوم میکنم و با آرزوی پیروزی برای کشور عزیزم ایران و همرزمانم.
صحبت‌های مائده عشاقی، ملی‌پوش هندبال.
میخوام نشون بدیم که ما هم کنار مردم هستیم و تا پای جانمون پای ایران هستیم. ما ورزشکارا کنار مردم هستیم و تمام تلاشمون رو می‌کنیم مثل همیشه پرچم ایران رو بالا بیاریم.
بهمن عبدی، مدیر کل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، هم با حضور در موکب ورزش و جوانان استان قم در شب‌های حضور مردمی در خیابان‌ها گفت: حضور جوانان و ورزشکاران در این شب‌های حماسی بیانگر تبلور اراده آنهاست. پویش درختکاری سرو ایران به یاد دختران شهید میناب هم روز شنبه 29 فروردین ماه در آستانه ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در مجموعه های ورزشی آزادی و انقلاب برگزار می شود. قرار است در گام نخست این پویش 10,000 نهال دور دریاچه مجموعه ورزشی آزادی و 450 نهال در ضلع غربی مجموعه ورزشی انقلاب به یاد دختران شهید میناب در جنگ رمضان کاشته شود. در مراحل بعدی نیز ماهیانه همین تعداد نهال کاشته خواهد شد. فرهاد دینارفند، مدیر کل ورزش جوانان لرستان، هم با 5 خانواده شهید ورزشکار شهرستان خرم‌آباد دیدار و گفتگو کرد. در پایان از طرف مدیر کل ورزش جوانان استان لوح تکریم و هدیه‌ای به خانواده شهدا اهدا شد. همچنین از طرف فدراسیون فوتبال کشور در قابی پیراهن نمادین تیم ملی فوتبال ایران به خانواده شهدا اهدا شد. سید غنی نظری، معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان، هم در حاشیه تجمع شبهای اقتدار گرمسار اعلام کرد: در پی حوادث اخیر 211 مکان ورزشی کشور دچار آسیب شده اند. خساراتی که از جزئی تا تخریب کامل متغیر است. همچنین تعداد شهدای ورزشکار حدود 200 نفر اعلام شده است. و حالا در امتداد همین شبهای پرشور و پرنور، میان دلهایی که کنار هم میتپند و قهرمانانی که افتخارشان را با مردم تقسیم میکنند، یک حقیقت روشنتر از همیشه میدرخشد. اینکه افتخار فقط روی سکو نیست، در دستوی مردمی است که پرچم را بالا نگه میدارند، در قدمهای ورزشکارانی است که برای وطن میایستند و در یاد خانواده‌هایی که نامشان چراغ راه فرداست. این صدا، این همدلی، این ایستادن برای یک نام است، نامی که بلندای همه پرچم هاست.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
تا حالا شده زندگی نامه یا داستان زندگی یکی از قهرمانهای ورزشیمون رو بخونیم و از تلاش و سعی و همت ورزشکاران در مسیر قهرمانیشون درس صبوری بگیریم؟ در واقع زندگی خیلی از پهلوانان ورزشکار و قهرمانان ورزشی ما به صورت کتاب در اومده و این کتاب‌ها معمولاً جذابیت زیادی برای خواننده دارند. خلاصه اینکه حرفی که هر روز با هم داریم اینه که کتاب بخونیم یا اگر فرصت کمتری داریم به کتاب‌های صوتی گوش بدیم و داستان زندگی قهرمانان ورزشی یکی از پیشنهادهای خوب ما به شماست.
به نام خدا. سلام، با بخش معرفی یک کتاب ورزشی همراه من باشید. کتاب امروز نوبت من نام داره و نویسنده اون یوهان کرایوفه. و اما خلاصه ای از کتاب.
تو فوتبال شما فقط به 4 تا چیز احتیاج دارین: چمن خوب، رختکن تمیز، تور دروازه محکم و بازیکنایی که کفشاشون رو خودشون تمیز میکنن. مهارت و تکنیک در درجه بعدی قرار دارن. از وقتی یادم میاد فوتبال تمام زندگیم بود. توپ مثل یکی از اعضای بدنم هیچ وقت ازم جدا نمیشد. پدر و مادرم یه مغازه میوه فروشی نزدیک استادیوم آژاکس آمستردام داشتن. پدرم عاشق تیم آژاکس بود. حتی یه بازی رو هم از دست نمیداد. شاید استعداد فوتبالم ارث پدرم نباشه، ولی مطمئنم عشق بی قید و شرطم به فوتبال و باشگاه آژاکس هدیه پدرمه. استعداد فوتبالی من یه رازه. نه پدرم فوتبالیست بود، نه پدر بزرگم. البته پدر همیشه برام از بازیکنای بزرگ هلند حرف میزد و میگفت یوهان، دی استفانو یکی از بزرگترین بازیکنای هلنده. همیشه از تمام جاهای زمین استفاده میکنه. شاهکاره. فاکس ویلکس هم تو دریبل زنی و دویدن با توپ رقیب نداره. حیف تلویزیون نداشتیم و نمیتونستم بازیکنای بزرگ هلند رو ببینم، ولی از همون موقع رویای بهتر شدن تو سرم پیدا شد.
در حرفه مربیگری نیز میتوانست موفقیت‌های چشمگیری با دو تیم آژاکس آمستردام و مدتی بعد بارسلونا به دست آورد و بعدها نیز در سمت یک مشاور با نفوذ در هر دو باشگاه کار خود را ادامه داد. پسر او جوردی نیز بازیکن حرفه‌ای فوتبال است. در سال 1999 کرایوف در نظرسنجی فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال بعد از پله دومین بازیکن قرن شد. او همچنین در نظرسنجی دیگری که نشریه فرانس فوتبال انجام داد به عنوان سومین بازیکن برتر تاریخ برگزیده شد. کتاب زندگی نامه یوهان کرایوف، ستاره فقید هلندی، پس از انتظاری طولانی سرانجام در زمستان 2016 و چند ماه پس از درگذشتش به بازار جهانی عرضه شد. کتابی خواندنی از دید مرد بزرگی که فوتبال را به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد. این رمان در سال 1396 توسط نشر گلگشت و با ترجمه ماشالله سفری و تاها سفری نیز منتشر شد.
سالهای قبل یکی از بندهای قراردادم با بارسلونا مشکلاتی رو درست کرده بود. رئیس باشگاه به دادگاه اعتراض کرد، اما قاضی حق رو به من داد. گفت باید دو بازی زودتر برگزار بشن و عوایدش به من برسه. باور کردنی نبود. دو بازی بین آژاکس و بارسا. اولی 10 مارس تو بارسلون و دومی 6 آوریل تو آمستردام. هوادارهای بارسلونا تو نیوکمپ از تیم رویایی دهه 90 تشکر کردند. بعد از بازی مو به تنم سیخ شده بود، مخصوصا وقتی بازیکنها دورم جمع شدن. یه ماه بعد این اتفاق تو آژاکس هم افتاد. تمام بازیکنانی که تو فینال بودن رو دعوت کردن. همون شب بعد از جشن آژاکس تصمیم گرفتم بنیاد کرویوف راه بندازم. بارها به پدر همسرم کور گفته بودم میخوام برای خودم یه بنیاد راه اندازی کنم. این ایده اولین بار تو پارالمپیک به ذهنم رسید. سال 1997 بنیاد بهزیستی یوان کرویوف رو تأسیس کردم با پولی که از بازی با بارسلونا بهم رسید. اول از همه با یه شرکت حمایت از کودکان همکاری کردیم. سعی کردیم از راه‌های مختلف به مردم کمک کنیم. پروژه‌های مختلفی اجرا کردیم و از بازیکنان مختلفی کمک گرفتیم. از تمام بازیکنان و مربی‌های قدیمی آژاکس کمک گرفتم تا بنیاد جون بگیره. می‌خواستم به همه دنیا بفهمونم ورزش چه کارا که می‌تونه بکنه. مراسم نمایش توپ وینتر بنیاد کرویوف و سر زبون انداخت. این مراسم تو سالن تئاتر برگزار شد برای خداحافظی آرون وینتر. تو این مراسم بازیکن‌ها از رو فرش قرمز وارد زمین شدند. تمام دنیا این برنامه رو دیدن. من دیگه فوتبال بازی نمی کردم، من سعی کردم آدم تأثیرگذاری بشم. سال 1999 آژاکس منو عضو افتخاری باشگاه کرد. وقتی این عنوانو بهتون میدن دو حالت داره، یا باید تأثیرگذار باشین یا نقش بازی کنین. البته همیشه به نقش بازی کردن ختم میشه. مدیرهای آژاکس هم از من برای نمایش استفاده کردن. سال 2000 مدیران آژاکس ازم خواستن یه مربی خوب معرفی کنم. فرانک ریکارد رو معرفی کردم. تو تیم ملی خوب کار کرده بود ولی باشگاه به نظر من اهمیت نداد و فنخال انتخاب شد. به شدت عصبانی شدم و دوباره از باشگاه فاصله گرفتم. البته به نظر من این مدیرها آژاکسی نبودن. عشق به آژاکس توی خونشون نبود. آژاکس تا ابد برای من ارزشمند بود. میتونن بقیه باشگاه رو برای خودشون بردارن. بارسلونا هم همینطوریه. من هیچ وقت وارد بازی مدیرها نشدم. من یه هلندی‌ام. عادت دارم خلاف جریان آب شنا کنم. به نظرم اختلافات فوتبالی نباید مردم رو از هم جدا کنه. سال 2009 مربی تیم کاتالونیا شدم. حرکتم اصلا سیاسی نبود، اما همه چیز سیاسی شد. سیاستمدارا خیلی به تیم ما توجه میکردن. البته سیاستمدارا همیشه تا جایی به شما توجه میکنن که موفقین. با کاتالان همدلی زیادی داشتم، اما من قبل از هر چیزی یک هلندی ام. ساکت نمیمونم و کاری رو که فکر میکنم درسته انجام میدم. ذهن روشن و منطقی دارم. به سیاست توجه نمیکنم. این رفتارها باعث شد با مدیران به مشکل بخورم و شغلم رو توی آژاکس و بارسلونا از دست بدم. هر دوی مدیرا باشگاهو غرق مشکل کرده بودن و من نمیتونستم ساکت بمونم. من فرزند آژاکسم و عاشق بارسلونا. برای همین تو 10 سال گذشته مشغول بازسازی هر دو تا تیم بودم. بازسازیم تو بارسا 3 سال نتیجه داد و تو آژاکس نتیجه ای نداشت. مسئولان آژاکس ازم حمایت نمی کردن. به بارسلونا پیشنهاد دادم فرانک ریکارد رو به عنوان سرمربی انتخاب کنم، بازیکنی که قبلا باهاش مشکل داشتم ولی حالا دوستم بود. من همیشه از اینکه مردم مربی ها رو قضاوت میکنن تعجب میکنم. باشگاه باید مربی رو درست انتخاب کنه. البته اکثر این تصمیمات بر اساس لابی گرفته میشه. به نظر من یه نفر ممکنه برای جوانها مربی بی‌نظیری باشه ولی برای تیم اصلی سرمربی افتضاحی باشه. این مدیر خوبه که انتخاب میکنه. هر مقامی نیازهای متفاوتی داره. مربی جوانها باید بتونه آدمای جدیدی بیاره و اونا رو بازسازی کنه. مثلا وقتی یه بازیکن زیاد دریبل میزنه نباید از دریبل زدن منعش کنه، باید بذارش جلوی یه حریف خشن. نباید هر سرمربی رو بیاریم باشگاه. کمک مربیش هم باید به باشگاه بخوره. باشگاه نیاز به تمرین دهنده های متفاوتی داره. همیشه یه مدیر خوب باشگاه رو هدایت میکنه. فرانک تو تیم بارسلونا موفق شد و بعد از چند ماه همه چیز رو غلطک افتاد. فرانک کارشو بلد بود. توی میلان چیزای زیادی یاد گرفته بود. گاهی به من زنگ میزد تا ازم مشورت بگیره. یه مربی حرفه‌ای از همه یه پتانسیل‌ها برای تیم استفاده میکنه. رسانه‌های کاتالانی ادعا کردن من زیادی تو کار باشگاه دخالت میکنم، ولی من فقط به مدیر و مربی مشاوره میدادم. توی 5 سال فرانک، هنک و بعد یوهان میسکنز کار فوق‌العاده‌ای تو بارسلونا انجام دادن. قهرمان لیگ اروپا شدن و بازی‌های فوق‌العاده‌ای داشتن. این همون راهی بود که جانشین فرانک یعنی پپ گواردیولا ادامه داد. پپ سال 2007 مدرک مربیگری گرفت و بلافاصله تیم دوم بارسلونا رو تو دست گرفت. همه چیز خوب بود. سال 2010 یه دفعه از باشگاه با هم تماس گرفتن و گفتن من به عنوان رئیس افتخاری باشگاه انتخاب شدم. گفتن به خاطر تأثیری که روی فوتبال اسپانیا و بارسلونا گذاشتم انتخاب شدم. حس خیلی خوبی داشتم. سعی کردم کنار بقیه مدیران تیمو جلو ببرم. فرانک و گواردیولا رو هم من پیشنهاد دادم. گواردیولا فقط یه مربی برنده نبود. چیزی که منو جذبش میکرد شخصیتش بعد از هر برد بود. گواردیولا با دستمزد خیلی کمی کار کرد و این نشون میداد عشق به بارسلونا تو وجودشه. مثل حسی که من سالها قبل به آژاکس داشتم. فوق‌العاده بود. برای گواردیولا باشگاه همیشه اولویت داشت. ریکارد هم برای جوونا عالی بود. البته ریاست منم خیلی طول نکشید. تو انتخابات بعدی منو مجبور کردن از پست رئیس افتخاری استعفا بدم. مدیریت باشگاه عوض شد. جو باشگاه به هم ریخت. آنقدر که وقتی 2 سال بعد گواردیولا از تیم رفت اصلا تعجب نکردم. خوشبختانه گواردیولا تأثیر خیلی خوبی تو بارسلونا گذاشته بود. سبک بازی پپ تبدیل به میراث بارسلونا شد. حس فوق‌العاده‌ای بود. گواردیولا مرد بی‌نظیر. خیلی دوست داشتم آژاکس هم مثل بارسلونا رشد کنه و همون مسیر رو بره. آژاکس با مربیای مثل فندرفین و میشل خیلی قبل‌تر از بارسلونا روند رشد رو شروع کرده بود، ولی متاسفانه جا موند. با اینکه چند بار با آژاکس به مشکل خورده بودم، سال 2008 تصمیم گرفتم به سیستم جوانای آژاکس کمک کنم. مربی تیم اصلی مارکو فان باستن بود. متاسفانه من و مارکو نظرهای موافقی نداشتیم و من نمیخواستم دوستیمون به هم بخوره. برای همین ارتباطمو با آژاکس قطع کردم. البته برای دیدن بازی‌ها به ورزشگاه میرفتم. توی همون ورزشگاهی که همه آدم‌های مهم زندگیمو گار اول دیده بودم. آژاکس هر روز ضعیف‌تر میشد. فوتبال هلند سال 2008 بدترین بازی‌هاشو انجام داد. گاهی وقتا اشکم در میومد. فوتبالیستای هلندی نه روحیه فوتبال داشتن نه به طرفدارا اهمیت میدادن. مربی‌ها هم مقصر بودن.